أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را بر امر ولایت اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید، محبت و معرفت اون حضرات در قلوب ما بیشتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در کتاب اعتقادات مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه بودیم، باب 36، باب الاعتقاد فی الاسمه، باب اعتقاد درباره اسمت. ایشون می‌فرماید اعتقاد ما درباره انبیاء و رسولان و ائمه و ملائکه صلوات الله علیهم این است که ایشان معصوم هستند و پاک از هر دنس، دنس یعنی کثیفی، از هر خباثتی پاک هستند، و اینکه ایشان یعنی انبیا و رسول و ائمه و ملائکه گناه نمی کنند. لا یذنبون ذنبن، هیچ ذنبی را مرتکب نمی شوند. لا صغیرن ولا کبیرن، نه گناه صغیره نه گناه کبیره. ولا یعصون الله ما امرهم، و اون چه که خداوند به اونها دستور داده و امر فرموده را اسیان و سرپیچی نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون، و انجام می دهند آنچه را که امر می شوند. و من نفع عنهم الاسم، هر کس از ایشان اسمت را نفی بکند، فی شیء من احوالهم، در هر حالتی از حالهایی که دارند، امام در حال خواب، در حال بیداری، در حال تبلیغ دین، در حالت خصوصی خودش، در حال هر حالی، در کوچکی، در بزرگی، قبل سن بلوغ، بعد سن بلوغ، فرق نمی کنه. می فرماید هر کس اسمت را از ایشان نفی بکند، فقط جهلهم، جاهل به ایشان است، معرفت پیدا نکرده. و اعتقاد ما درباره ایشان این است که ایشان موصوف هستند به کمال و تمام و علم، موصوف به کمال و تمام هستند. ایشان در صفات حمیده کامل هستند و در هر صفتی هم تامن، هم کمال هم تمام، و عالم هم هستند. از کی؟ من اوائل امورهم الی اواخرها، از همون خردسالی تا آخر عمرشون. این امور مال از خردسالی تا آخر عمر هست، نه مال این که مثلا امام علیه السلام وقتی مثلا به سن تمییز 10-12 سالگی یا 8-9 سالگی برسن، بعد کم کم این امور درشون ایجاد بشه. مثلا در خردسالی، مثلا فرض بفهمید در سن 2 سالگی 3 سالگی گناه انجام بدن، نه، اون موقع هم گناه، خطا و گناه اون موقع هم ندارن. اگر در خردسالی امام علیه السلام دیدید خندید یا حرفی زد یا کاری انجام داد، او را بزرگ حساب کنید. فکر نکنید یه بچه این کار را انجام داده، او با علم این کار را انجام داده، با حفظ اسمت این کار را انجام داده. بعد ایشون جمله آخر این باب میفرماد لا یوسفون فی شیء من احوالهم بنقص ولا اسیان ولا جهل. ایشان در هیچ کدام از حالاتی که دارند موصوف و متصف به نقص و اسیان و جهل نمیشن. اینجور فرمودن. ولی خب خیلی اجمالی فرمودن این فصل رو و این فصل تمام شد. ولی خیلی اجمالی فرمودن. یعنی حضور شما عرض بشود که چند تا سوال جدی اینجا مطرح هست. یکی این که بالاخره فرق ائمه با انبیا چی شد الان اینجا؟ ایشون ائمه و انبیا و رسول و ملائکه رو همه رو در کنار هم آوردن. در حالی که ما میدونیم علم اهل بیت خود ایشون فرمودن قبلا، علامه مجلسی فرمودن، روایات داره علم اهل بیت از ملائکه بیشتره. نفرمود علم آدم الاسماء کلها، مثال اون آیه رو زدن که حضرت آدم معلم انبیا بود، پس افضله، پس عالمتره. ولی علم و یوجب الفضیله، یه همچین تعبیری داشتن. خب علم اهل بیت از ملائکه بیشتره، اما ایشون در کنار هم آوردن. ملائکه توصیف به جهل نمیشون. کی گفته توصیف به جهل نمیشن؟ مگه علم ملائکه مطلقه؟ انبیا هم همچنین. روایات متعدد داریم، ادله متعدد داریم، علم انبیا کامل. بلکه علم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هم در مقام بشریشون کامل نیست. شبهای جمعه علمشون زیاد می شود، شبهای قدر علمشون زیاد می شود. چرا ایشون اینجور فرموده که متصف به کمال هستند و متصف به تمام هستند و در هیچ حالی از حالات متصف به نقص نمی شوند؟ مگر اینکه نسبی معنا کنیم، بگیم به نسبه ما متصف به نقص نمی شن. این خوبه. به نسبه ما، یعنی در ارتباط با ما که رعیت هستیم بسنجیم، ملائکه نسبت به ما کاملن، انبیا نسبت به ما کاملن، ائمه نسبت به ما کاملن، هر سه گروه هم در کنار هم قرار میگیرن، مشکلی هم ایجاد نمیشه. اما در ارتباط با اعتقاد به عصمت، بین خود مراتب عصمت تفاوته. مثلا عصمت از گناه کبیره داریم، عصمت از گناه صغیره داریم، عصمت از مکروه داریم، عصمت از مباح داریم، عصمت از ترک اولا داریم. اینا درجاته. ممکنه یک کسی نسبت همین در بین خود ماها ممکنه کسی باشه که معصوم از گناه کبیره باشه، گناه کبیره انجام نمیده، امکان نداره مرتکب گناه کبیره بشه، به یه حال ملکه نفسانی رسیده، دوروبر گناه کبیره نمیرود به هیچ عنوان. در انسانهای مؤمنین ممکنه بشه، و ممکنه اگه کسی خیلی زحمت و فعالیت بکنه و در حقیقت راه درستی رو بره، به جایی برسه که عصمت از گناهان صغیره هم پیدا بکند. کما این که بزرگانی مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت زینب، مثل حضرت ابوالفضل، حضرت معصومه سلام الله علیها، بزرگان این چنینی، اینها عصمت داشتن، حتما عصمت از گناه کبیره و صغیره داشتن. خب تفاوت بین عصمت انبیا با عصمت مثلا حضرت علی اکبر چیست؟ مثلا یا عصمت اهل بیت با عصمت اینها چیست؟ تفاوتش. اگر ما قبول کردیم که پیغمبر اکرم خود ایشون فرمودن در عالم زر توحید را به انبیا تعلیم فرمود، پس پیغمبر اکرم در ابلاغ توحید به انبیا معصوم است. یعنی یه جایگاهی دارند که تو اون جایگاه اصلا انبیا حضور ندارن. جایگاهی که پیغمبر اکرم واسطه هستند بین خدا و بین انبیا، انبیا که تو اون جایگاه نیستن، که هستن نیستن دیگه، چون پیغمبر واسطه هن. حالا تو این وساطت قرار چه اتفاقی بیفته؟ قرار فیوزاتی از خداوند دریافت بشه به انبیا برسه. این فیوزات اگر صحیح دریافت نشه و صحیح حفظ نشه و صحیح ابلاغ نشه، در هر کدوم از این سه مرحله مشکلی پیش بیاد، اسمت پیغمبر اکرم چی میشه؟ زیر سوال میره. پس پیغمبر در اون جایگاه معصومن، در اون جایگاه اصلا انبیا حضور ندارن، لذا اسمت انبیا اصلا قابل قیاس با اسمت اهل بیت نیست. بخوایم یه خورده روشن‌تر صحبت کنیم، اون حقایقی که تمام فیوزات رو، فیوزات تکوینی و تشریع به همه عالم منتشر میکنن، کیان؟ اهل بیتن. علامه مجلسی هم فرمود دیگه، اسمت در تبلیغ اسماء الله، اسمت در انتشار فیوزات، رساندن فیوزات به مخلوقات، به این همه مخلوق، این اسمت اصلا برای انبیا قابل طرح نیست، چون چنین وساطتی ندارن اصلا. پس اینطور کلی گفتن از اسمت و رد شدن، این در حقیقت یک مجملگویی است، خوبه بد نیست. بالاخره می‌خواستیم اینو عرض بکنیم، نکته‌ای که می‌خوام عرض کنیم، ببینید ما داریم کتاب علامه مجلسی رو می‌خونیم و الان اعتقادات شیخ صدوق و اینها برگرفته شده از روایات و اینها است، ولی باید توجه بکنیم بالاخره علم پیشرفت کرده و می‌کند، خاصیت مکتب اهل بیت اینه. دلیل نداره ما توقف کنیم در این حد، این حد خوبه، اما در عین حال حدی است که در زمان شیخ صدوق، شیخ صدوق به آن رسیده. این دلیلی بر توقف وجود نداره که بگیم آخر حرف ها این هاست، نه اینجور نیست. ممکنه کسی وارد آیات و روایات بشه، معانی جدیدتری و کاملتری از اسمت برداشت بکند. پس یک سوال این بود که چرا ایشون همه رو مساوی با هم قرار دادن و چرا ایشون فرمود از اون طرف، یعنی اینکه همه رو با هم مساوی قرار دادن یه جوری تقصیر در اهل بیت، کوتاهی در اهل بیت، و این که باز بگن هیچ کدوم از اینها، همه چهار گروه، سه گروه، در هیچ حالی متصف به هیچ نقصی و جهلی نمیشن، اینم باز غلوه، این زیاده‌گویی است. عرض کردم مگر نسبی معنا کنیم که این جا نداره خیلی، حالا ما توجیهش رو عرض کردیم ولی خیلی به عبارت نمیخوره. مگه بگیم نسبیه و الا این زیاده روی است که ما بگیم ائمه علیهم السلام در هیچ امری از امور متصف به هیچ گونه جهلی نمیشن، یا انبیا در هیچ شرایطی متصف به جهل نمیشن یا متصف به نقص نمیشن. بس ترک اولا چیه؟ ترک اولاهایی که انجام شد چی بوده؟ نقص دیگه. ملائکه همینطور، بلکه انبیا و ملائکه اصلا نقص وجودی دارند، یعنی اصلا کلا رتبه شون از رتبه اهل بیت پایین تا خوش نقص دیگه، یه تنقیصیه. بعد ایشون وارد میشن در باب اعتقاد در نفی غلو و تفویض. میفرماید که اعتقاد ما در مورد غلات و مفوضه، تفویض یعنی واگذاری، مفوضه کسانی بودن که قائل به این بودن که خداوند امور عالم را واگذارده است به اهل بیت و خودش دیگه کنار نشسته، مثل حالت وکیل و موکل. یک کسی یه فردی رو وکیل خودش قرار میده، پولو بهش میده، اطلاعات هم بهش میده، میگه برو انجام بده، اون میره انجام میده. بعضی ها رابطه اهل بیت با خدا رو اینطور تبیین کردند که اهل بیت گویا وکیل خدا هستند، یعنی امور به ائمه علیهم السلام تفویض شده. این معنا نه برای خلقت عالم بلکه برای یک ذره جزئی هم کفره. اصلا امر به کسی واگذاری نمی شود، هیچی در هیچ چیز، در امور شرعی هم همینه، در امور شرعی هم اینجوری نیست. خداوند به پیغمبر اکرم علم بده، بگه خب حالا خودت بر اساس این علومی که بهت دادم دین رو شما قرار بده، حلال حرام دیگه من کاری ندارم، اینجور نیست. علم را میدهد خداوند، پیغمبر صاحب علم است و پیغمبر شارع است، شرع قرار میدهد و خداوند هم شارع است به وسیله پیغمبر. واگذاری کلا غلطه، سر جای خودش باید بحث بشه، ورود پیدا نمی‌کنیم. ایشون میفرماد اعتقاد ما در مورد غلات و مفوضه این است که اینها کفارون بالله، کافر به خدا هستند و شرتر و بدتر از یهود و نصارا و مجوس و قدریه و حروریان. حروریه خوارجن، حروریه خوارجن، ناسبیان، غلات از نواسب بدترن. خیلی حرفه، تو روایت هم داریم دیگه، غلات از نواسب بدترن. کسی میخواد عالمی واقعا اینو توضیح بده چرا جهتش چیز، ظاهرش اینه که غلات خیلی هم بد نیستن، بالاخره اهل بیت رو دوست دارن، اهل بیت رو قبول دارن، فضایل ائمه رو قبول دارن، منتها بردن بالاتر از حد. اما از نواسب بدترن و از جمیع اهل بدعت ها و احواء مضله، هر گمراهی، هر اهل بدعتی، غلات از اینا بدترن، مفوضه از همه اینا بدترن، از همه فرق منحرفه بدترن. و اعتقاد ما این است که هیچ کس مثل غلات توحید خدا و خدا را کوچک نکرده. توضیحاش اینا باید سر جای خودش مطرح بشه، چون بحث های مفصل داره اینا که غالی چجور خدا رو کوچک کرده. ائمه رو اگه زیاد از حد بزرگ کنی خدا رو کوچک کرد، این چجوری؟ خیلی پیچیده است. بعد ایشون وارد میشن در ارتباط با به مناسبت غلو، چون یکی از اعتقاد غلات، اینم یک بحث خوبیه، غلات و مفوضه قائل به چی بودن، یکی از اعتقاداتی که غلات داشتن این بوده که ائمه نمیمیره، اهل بیت نمیمیره، لذا سید و شهدا رو میگفتن شهید نشده، کسی مثل امام حسین کشته شده، امام حسین خودش رفته به آسمان نمرده، شهید نشده. شبیه قضیه حضرت عیسی، خیلی هم اهل بیت لعن کردن کسی که اینو بگه. به خاطر همین ایشون میفهمد اعتقاد ما در مورد پیغمبر این است که پیغمبر در غزوه خیبر سم داده شد و این سم پیوسته اثر کرد تا این که پیغمبر را به شهادت رسوند. شیخ صدوق قائل به چیان؟ شهادت پیغمبر، نه مرگ طبیعی. شیخ مفید هم قائل است، اینا رو بنده خودم مراجعه کردم، شیخ طوسی هم قائل است، علامه مجلسی هم قائل است، بزرگانی از علما قائلن پیغمبر شهید شدن، صریحا نوشتن تو کتاباشون، یکیش همین که الان خوندیم. بعد ایشون میفهمند و امیرالمومنین هم عبدالرحمن ابن ملجم لعنه الله حضرت رو به شهادت رسون و در نجف دفن شد. و یکی یکی امام حسن، امام حسین، اینجا قاتل امام حسین علیه السلام رو سنان ابن انس لعنت الله علیه معرفی میکنه ایشون، نه شمر، بخواد سنانه، سنان کشته، یعنی اون جدا کردن سر مطهر از بدن رو این فرد ملعون انجام داده. و امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام یکی یکی همه رو میفرماد اینا مسموم شدن. و یکی یکی میفرماد چه کسی؟ منصور و هارون و مأمون و معتصم و معتزد و معتمد برای امام عسکری. و اعتقاد ما این است که این امور، یعنی سم دادن و شمشیر زدن، یعنی شهادت که اثر کنه در بدنشون، جاری شد بر اهل بیت حقیقتاً، نه مجازن، نه تصویر سازی، نه تخیلی، نه صحنه سازی، واقعاً سم اثر کرد و شهید شدن. و اینکه امر شهادت اهل بیت بر مردم مشتبه نشد که مردم اشتباهی فکر کردن شهید شد، مردم اشتباه دیدن، گمان کردن، چون شبه تعبیری که برای حضرت عیسی آمده در قرآن، ولیکن ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، عیسی را نکشتن و به صلیب نکشیدن ولیکن مشتبه شد امر بر ایشان. اینم یکی از آیات عظیمه قرآن، یک قواعد عجیبی درش هست که به یک تعبیری، بالاخره سوال، بنده سوالش رو مطرح میکنم، وارد بحث نمیشیم اینا رو، آیا حجیت مشاهدات زیر سوال میره یا نمیره؟ مشاهده با چشم، چون نیا دیدن حضرت عیسی رو کشتن، قرآن نفی میفرماد، یعنی کشته نشد، این اشتباهی دیدی، شبیه عیسی بود. این خیلی مطلبه، شما یه چیزی رو میبینی نباید به دیده خودت اعتماد کنی کامل، 100% حق نداری اعتماد کنی، باید با ادله دینی دیگه بسنجی، باید با یقینیات و ضروریات دیگه هم بسنجی، بعد اجازه داری اخذ کنی. موضوع پیچیده ای، چون در قرآن کریم هم داره، مثلا یه آیه داره که اینها دشمنان اسلام مسلمان ها رو دو برابر می دیدن، رأی العین، درسته؟ آیش همین هست. دو برابر می دیدن رأی العین، قشنگ با همین چش دو برابر می دیدن. این چجور مشاهدات خطا درش راه داره. حتی با چش، مشاهدات چشم ظاهری که انسان داره می بینه خطا درش راه داره به نصوص آیات قرآن. حالا تا چه برسه به مشاهدات باطنی که طرف بگه من رفتم در مشاهده کردم، کشف کردم که چنین شده و چنان شده، و بعد بخواد دین رو بر اساس مشاهدات خودش تعویل و تفسیر بکنه، اون که دیگه وا ویلا. ایشون میفرماد اما شهادت اهل بیت علیهم السلام بر مردم مشتبه نشد، واقعا شهید شدن. کما یزعمه من یتجاوز الحد فیهم، کما اینکه کسانی که غالی هستن چنین گمانی دارن، بلکه مشاهده کردن شهادت حضرت رو با حقیقت و صحت، نه بر حسب گمان و خیال یا با شک و شبهه. پس هر کس گمان کند که امر بر اونها مشتبه شده یا بر در مورد یکی از اهل بیت، یک امامو بگه این امام شهید نشده، غیر از امامه هست که خب به شهادت نرسن زنده، سایر اهل بیت بگه اینا نمردن زنده، فلیس من دیننا علا شیء و نحن منه براء، یا براء، براء درسته یا براء، هر کس چنین گمانی بکند که یکی از اهل بیت از 13 معصوم حقیقتا شهید نشده یا از دنیا نرفته، بس شهادت نیست، بس موته، موت از دنیا رفتن، حالا شهید شدن یا نشدن بعضی اختلاف دارن، مثلا شیخ مفید میگن ثابت نیست که امام رضا شهید شده باشن، شیخ مفید نظرشون اینه، میگن اینجوری نیست تمام اهل بیت شهید شده باشن، بعضیا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. درست شد؟ بس شهید شدن و شهید نشدن نیست که اگه یک کسی گفت مثلا امام رضا علیه السلام شهید نشدن بگیم تو ما با دین تو اصلا کاری نداریم، بس در این نیست، بس در که موت، موت جدا شدن روح از بدن و رفتن از دنیا به عالم برزخ. توجه می فرمایید؟ روشنه؟ روشنه؟ بله؟ آجای امامی رو میگن روشنه، چون شما دقت میفرمایید میخوام اینم روشنه، بس شما که شنتون اجل لای توکلی شما بزرگواری میفرمایید. بله این میفرماید که کسی که در مورد یکی از 13 معصوم چنین اعتقادی داشته باشه، لیس من دیننا علی شهید، در هیچ چیزی در دین با ما شریک نیست، اصلا از دین ما بیرونه و ما از او بیزاریم. و جالبه یک کسی در زمانه خود ما جزوه جمع کرده بود و روایاتی درش جمع کرده بود، اصرار بر این که امام حسین اصلا شهید نشدن، اصرار داشت بر این مطلب که شهید نشدن. همین دقیقا قضیه حضرت عیسی اتفاق افتاده. حالا چی آدم بگه؟ ایشون میفرماد که شیخ صدوق میفرماد پیغمبر اکرم خبر داده است و ائمه هم خبر دادن که همشون مقتولن، کشته میشن، هر کس بگه کشته نشدن اهل بیت رو تکذیب کرده. روایات معتبره قطعیه متواتره داریم بر این که ائمه شهید میشوند، شهید شده اند، هم از پیغمبر اکرم هم از خود اهل بیت. پس اگر کسی بگه شهید نشدن، در حقیقت کلام اهل بیت رو چیکار کرده؟ تکذیب کرده. یک بحث هایی به ذهنم میاد، نمیدونم عرض بکنم یا نکنم. مثلا فرض بفرمایید همینجا ایشون میفرماید خب اگر اهل بیت تقیه کرده باشن و تقیتاً برای ضعفاء عقول فرموده باشن که ما کشته شدیم و کشته میشیم، پاسخش چیه؟ ببینید یک عده میان ادعا میکنن ما اسرار دین به دست آوردیم، دارن دغلبازی میکنن، اینجور سنگ روی سنگ بند نمی آید. ائمه فرمودن امام حسین کشته شده، این همه روایت گریه کنید فلان کنید، نه اینا برای عوام الناس بوده. خب سر یک چیزی نیست که با ظواهر دین در تضاد باشه، یک روایت، یک امام بیاد تقیتا بگه کشته نشده، کشته شده، اما واقعیت این باشه کشته نشده، یعنی بالعکس هم هیچ وقت بواطن قرآن هم ضد ظواهر قرآن نیستن. ظاهر قرآن میگه ایمان به خدا بیارید، بگیم نه این ظاهر برای عوام الناسه، باطنش اینه که ایمان نیارید. باطنش سر، یک سری من به دست آوردم، اینه که ایمان به خدا نیارید. ظاهر قرآن میگه اهل جهنم خدا اینا رو دشمن میداره، غضب کرده بر اینها. باطنش من یک سری به دست آوردم، اینا اسرارش، اسرار قرآن اینه که نه، خدا اهل جهنم رو بیشتر از اهل بهشت دوست میداره. هیچ چیز سنگ روی سنگ بند نمیاد اصلا. نظام ادیان از اساس به هم میریزه و باب دغلبازی برای هر دغلکاری باز میشه. هر کسی هر ادعایی کنه شما نمیتونی اثبات کنی. من به باطن دین دست پیدا کردم، من به اسرار دین دست یافتم. خب آقا بفهمید اسرار دین چیه؟ نماز واجب نیست، یه خورده سنت بره بالا اینا به جاهایی برسی نماز دیگه واجب نیست. ای آقا به چه دلیل؟ به کدوم حدیث؟ به کدوم آیه؟ اینا دیگه چیز مسائل سریه، سر که دلیلش ظاهری نیست که. من نمیتونم بهت بگم، این یک سریه، میخوای انجام بده بیا. نقل هایی هم شده عجیب و غریب که کسی ریاضت کشید و چنان و زحمات وحشتناک، ریاضت های سنگین، چله های سنگین، این داستان معتبره که عرض میکنم، رفت و رفت و این به اون فرستاد، اون درویش به اون و اون صوفی به این و این مرشد به اون، چند تا چله های سنگین و ریاضت های سنگین، خلاصه میخواست اسرار بفهمه. آخرین گفت دیگه من انجام دادم دیگه، سر رو بگو به من، میخواستی اسرار یاد بدی. گفت نه بازم نمیشه، باید بری یه نفر تو هند هست اونجا. فرستاد آدرس داد من تو اون زمان، سوار شو برو تابستون و فلان و مشکل، رفت رسید به اون. او گفت خب تو خیلی زحمت کشیدی که به اینجا رسیدی، من دید فهمید. گفت تو خیلی زحمت کشیدی، یک چله دیگه هم هست اینو انجام میدی بعد من میگم بهت. باش، چله سخت دیگه هم انجام داد. و حالا یک چیزی میگیم، ما چله انجام داد، یک روزش آدم نمیتونه انجام بده، سنگین، چله های سخت انجام داد و آمد. گفت تمامه، تو دیگه آماده شدی، فقط برای اینکه این کار رو انجام بدم من و اون سر رو به تو تعلیم بدم، شما باید بری یک طوری خودت رو جنوب بکنی، باید این کار رو انجام بدی. اونم حالا به حرام این کار رو بالاخره انجام، چون کسی نبود، در هند تنها رفته بود. این کار رو انجام داد، آمد پیش این آقا، گفت خب حالا آماده شدی، من میخوام سر رو به تو تعلیم بدم، فقط بدون هر وقت از این حالت جنابت در آمدی میمیری، حواست باشه. گفت باشه. دهانشو گذاشت به دهان این، آب دهانشو منتقل کرد. میگه به محض اینکه آب دهان به من منتقل کرد، تمام شهر جلو چشم من بود، همه آدما رو میدیدم، همه رو تو خونه ها میدیدم، همه چی بر من مکشوف شد، یک حال دیگه عجیب شد. ولی در حالت چی؟ غیر طهارت، در حالت غیر طهارت، بعد اون همه ریاضات، ریاضات غیر شرعی، شاقه، سخت، خلاصه به این یاد داد و این کارو. بعدش هم ایشون میگه که من بعد مدتی، و اینا علما در حقیقت تعریف کردن که این فرد دیده بودن، دیدن یه نفری آمده کنار حرم امام حسین نشسته و حال زار و فلان، و رفتن تو چیه، مشکل چیه؟ گفته مشکل من نمیتونید شما حل کنید، چیه چیه اصرار؟ گفته من این بوده، رفتم ریاضت کشیدم. و نفر آخر بعد یه مدت دیدم نه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، چون نمیتونم با این حالت، از همه عبادت ها افتادم، از همه اصلا آیین اسلام و دین اسلام و تشیع افتادم، شیعه هم بوده. حالا آمدم گفتم دیگه راهی ندارم من از این حال نجات پیدا کنم مگه به امام حسین متصل. آمدم بیام این همه راه آمدم حرم، تو حرم رسیدم دیدم نمیتونم بیام داخل، تو اون حال خاصم نمیتونم وارد بشم، بی احترامی به امامه. و من اگرم بخوام، گفتن خب برو قصد کن، بیا برو. گفت باید قصد کنم میمیرم. او به من گفته میمیری، اصرار اصرار علما که بابا پاشو اون سرتو کلا گذاشت، پاشو برو قصدتو بکن، نمیمیر. رفت قصد کرد و آمد زیارت هم کرد و توبه هم کرد و سالها هم موند و نمرد، عبادت و کارش درست شد، خلاص توبه کرد درست شد. اون آقا یک عدم طهارتی رو به این تلقین کرد، این احمق هم گول خورد. حالا این کی بود؟ شیعه بود. شیعه‌ای که حاضر بود برای رسیدن به اسرار چقدر زحمت بکشه، 100 برابر من و شما، 1000 برابر من و شما. ولی یک چیزی داشت. اگه گفتی چی داشت؟ حرمت امام حسین رو نشکست. گفت من با این حال وارد حرم نمیشم. رفته تو دل کثافت ها و نجاست ها. در حقیقت کسی که سالها نماز نخونده، روزه نگرفته، با حال عدم طهارت بوده، یک شیطان تاریکی شده، در حقیقت یک شیعه خبیث شده دیگه، اصلا خباثت همه وجودش گرفته. ولی در این حال اون ته زلالت ها به خاطر حرمت گذاری به امام حسین نجات پیدا کرد. اینم خوش یک درسی البته از این طرفش. حالا عرضم اینه که کسی بگه آقا اسرار، بعد بیاد با این اسراری که میخواد تعلیم بده مخالفت کنه با امور مسلمه دین. شیطان از اکابر اولیاء الله، امام الموحدینه، سید الموحدینه، مزخرفات اینا، انسانای احمق گول میخورن. خلاصش انسانای نادون گول میخورن. شما اگه کسی دیدید فریب خورد اصلا دلتون براش نسوزه، چون این از جهالت خودش، این مستحق فریب خوردنه. کسی که انقدر نادانه که حرف خدا و پیغمبر و اهل بیت و این همه رو زیر پا میذاره برای رسیدن به یک امر مجهول مبهمی که اطلاعاتی ازش نداره، پا میذاره در یک مکانهای وحشتناک، مثل اینکه شما میخواید وارد یک جنگلی بشید مخوف، هیچ خبری ازش ندارید. گفتن این تو طلای گفتن، هیچ راه بلد ندارید، هوا تاریکه، هیچ کمک کار ندارید، وارد بشید، بعد شیر و گرگ و پلنگ و مار تیکه تیکت کنن. خودت رفتی، چرا کردی؟ عقلتو به کار میده، خدا عقل داده بود بهت که چطور اون موقعی که میخواستی دنبال اسرار باشی عقلت رسید دنبال اسرار باشی؟ دیگه عقلت نرسید از کدوم راه بری به اسرار برسی؟ عقلت نرسید که صاحب سر اهل بیتن فرمودن نحن و مفاتیح و اسرار الله، ما کلید اسرار خدا هستیم، ما موضع سر خدا هستیم؟ چجور فهمیدی باید به اسرار برسی اما راهشو نفهمیدی از کدوم طرفه؟ ندیدی خدا راه رو کی قرار داده؟ پیغمبر و اهل بیت قرار داده. چطور تو از اهل بیت و پیغمبر و از مسلمات دین فاصله گرفتی، رفتی سراغ خزعبلات این و اون و صوفیه و مخالفین اهل بیت و اینها، غزالی و اینا رفتی؟ چجور عقلت اینجا نرسید؟ باور کردنی نیست. عقلت رسید منتهای خباثتی داری که این کارو کردی، این نقص وجودی داری که این کارو کردی. لذا اینجور ورود پیدا کردن به دین که انسان، ما الان عرض کردیم چی؟ چند دقیقه پیش عرض کردیم آقا معنای اسمتی که شیخ صدوق فرموده ممکنه معانی بالاتری هم داشته باشه، حتما هم اینطور هست، اما نه اینکه نفی کنیم معنای اسمت شیخ صدوق و بگیم معنای اسمت معانی بالاتر هم داره، ما رسیدیم بهش. چی هست؟ اینه که اهل بیت هر گناهی انجام میدن. ای بابا، این که ضد اولی شد، که اون پله اول بود، پله دوم باید قوی تر باشه، نه اینکه پله دوم پله اول رو نقص کنه. شما یه جوری بری وارد اسرار دین بشی، نظام بهشت و جهنم به هم بخوره اصلا از اساس. کافر و مؤمن مساوی بشن، همه دارن سمت خدا میرن، همه میرن بهش، همه آخر کارش لقاء الله میرسن. این که نشد که. مسلمات و کلیات نباید به هم بخوره. یکی از مسلمات شهادت اهل بیته. تمام ائمه فرمودن گریه کنید، ذکر مصائب ما رو بکنید. اینا یعنی چی؟ یعنی مصیبت به ما وارد شده، ما متحمل مصائب شدیم، ما اذیت شدیم. پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری به زمان اذیت نشد. در زیارات داره اهل بیت قصه ها و غم ها را جرعه جرعه می نوشیدند، جرعه جرعه قصه می نوشیدند. بگیم نه این سری داره، سرش چیه؟ مثلا بگیم اون زمانی که، یه سرش اینه که اون زمانی که داشتن حضرت زهرا را جسارت می کردن، تازیانه سیلی می زن، امیرالمومنین در وجودش نهایت سرور بود. این یکی از اسرار دین، سر دینه. بیاییم مصیبت ها رو نفی کنیم، اساس آزار دیدن اولیاء خدا رو نفی کنیم، یه دفعگی به عنوان سر یه چیزی بیاریم که تمام این نظام مرتکزات مؤمنین و متشرع همه زیر سوال بره. لذا بزرگان فرمودن، فقها ها و علمایی که فهمیدن خوب گفتن آن ارتکازات شیعی خیلی مهمه. ارتکاز یعنی همین بنای عرفی، یعنی همین عموم شیعه چی میگن؟ عموم شیعه چی میگن؟ میگن امام حسین شهید نشد یا شد؟ همه میگن شد، همین درسته، همین درسته، از این نباید تعدی کرد. این خط قرمز هایی که اهل بیت میخشو کوبیدن، یه جوری منتشر کردن که از باسواد و بیسواد و کارگر و فقیر و پولدار و زن و مرد و همه اینو باور دارن. اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. کسی پا از اینا فراتر بذاره بیدینه، نه اینکه به اسرار رسیده، بیدینه. دین نداره. لذا ایشون فرمود هر کس اینو بگه اصلا در هیچ قسمتی از دین با ما شریک نیست و ما از او بیزاریم. این ارتکازات شیعی خیلی خیلی امور مهمیه. بعدم ایشون به مناسبت وارد میشه. بله حضور شما عرض بشود که در مورد طرفداران حلاج، منصور حلاج که معروف هست و رد میکنه به شدت، میگه حلاجی جزو غلاطن و اینها. حضور شما عرض بشود که همون از نجسن و از یهود و نصارا بدتر هست. میفهمد از علامات مفوضه و غلاط و علامات حلاجیه از غلاط، حلاجیه از غلاط هستند. و علامت الحلاجیه من الغلاط دعوت تخلی بالعباده. اینا ادعای اینو دارن که ما همیشه در حال عبادتیم، میرن در ریاضت و در انزوا و اینها. مع تدینهم به ترک صلات و جمیع الفرائض، اینا نماز رو ترک میکنن حلاجیه. یک رساله ای داره مرحوم شیخ مفید در رد حلاج و حلاجیه، یک رساله داره اصلا که اینها بیدین بودن و اینها خبیث بودن و اینا فرائض دین رو انجام نمیدهن و ادعا میکنن که ما معرفت به اسماء الله داریم. و مدعی این هستن که اجنه تابع اونها هستند. و میگن اگر کسی خالص شد و مذهب ما را شناخت از انبیا افضل میشود. از انبیا افضل می شود کسی که چی؟ ما حلاجیه رو بشناسه، مذهب ما رو بشناسه و به خلوص برسه. و از علاماتشون اینه که اینا ادعا میکنن علم کیمیا بلدن، در حالی که غیر از دغل و شبهه درست کردن چی بلد نیستن. علم کیمیا نزده اهل بیته. بعد ایشون باب 38 وارد میشن، یک باب خیلی خیلی مهم است، باب آخری است که از این کتاب ما میخوانیم، باب اعتقاد درباره ظالمین، بحث براءت و تبری هست. این بخش خونده میشه انشالله در شب آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والشمس همان طلعت نیکوی حسین است و لیل سواد گره موی حسین است. حاجی ز کجا می طلبی کعبه دل را؟
سوگند به حق کعبه دل روی حسین است، جنت که بود رایحش رایحه الحق که معطر شده بوی حسین. جبریل امین فخر کنان تا ابد الدهر در کنگره سناگوی حسین است، حسین است، حسین آن رقعه
یعنی آن نامه،
آن رقعه که ثبت است در آن حکم شفاعت، آن رقعه که در آن که ثبت است در آن حکم شفاعت، از روز ازل بسته به بازوی حسین است، خود را خود را مزن ای شیعه بدین سو بدان سو سویی که بود سوی خدا سوی سویی که بود سوی خدا سوی حسین است، تأسیس شفاخانه به 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 تأسیس شفاخانه به صحرای بلا کرد، خاکی که کند معجزه داروی حسین است، نازم به غلامی که به هنگام شهادت از لطف سرش بر روی زانوی حسین است، حسین